ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه اوکراین میگوید ایران قاچاق سلاح به روسیه را تکذیب کرده است. آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. و پوتین میگوید روسیه میتواند نفت و گاز خود را به کشورهای نیازمند صادر کند. درود بر شما. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید نقض مکرر حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته تشدید شده است. در این گزارش به بازداشت‌های سیاسی، شکنجه، قتل آدم ربایی، اعدام و دستگیری‌های خودسرانه اشاره شده است. دستگیری وکلا، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت غیرقانونی دگراندیشان و اقلیت‌های دینی نیز به عنوان موارد نقض حقوق بشر ذکر شده است. بررفتاری با زندانیان و عدم رسیدگی پزشکی به آنها به ویژه در دوران همگیری بیماری کووید 19 در زندان‌ها از دیگر مواردی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره شده است. وزیر خارجه اوکراین میگوید همتای ایرانی او در یک تماس تلفنی اتهام کمک شرکت‌های ایرانی برای قاچاق تسلیحات به روسیه را رد کرده است. دیمیترو کولبا روز چهارشنبه در توییتی اعلام کرد امیر حسین عبداللهیان به او گفته است که جمهوری اسلامی مخالف جنگ روسیه با اوکراین است و از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. آقای کولبا همچنین از ارسال گروه پزشکی ایران به اوکراین قدردانی کرده است. تماس تلفنی وزیر خارجه اوکراین و ایران پس از آن انجام شد که روزنامه گاردین از کمک شرکت‌های ایرانی برای قاچاق سلاح به روسیه خبر داد. این روزنامه به نقل از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و منابع اطلاعات محلی نوشته است که روسیه بخشی از مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود در جنگ اوکراین را از طریق عراق و شبکه‌های قاچاق سلاح ایران دریافت می‌کند. خبر تکذیب تهران در شرایطی اعلام شد که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت تلویحی از مسکو حمایت کرده بودند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه می‌تواند نفت و گاز خود را به جای کشورهای غربی به کشورهای نیازمند صادر کند. این اظهارات پوتین نخستین واکنش مستقیم او به تحریم نفت و گاز و زغالسنگ روسیه از طرف کشورهای غربی است. آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا واردات نفت از روسیه را تحریم کردند و اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که در صدد تحریم گاز و نفت روسیه است. تاکنون به دلیل مخالفت چند کشور اروپایی از جمله آلمان، تحریم نفت و گاز روسیه تصویب نشده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اثرات تحریم‌های صنایع انرژی روسیه در ماه‌های آینده میلادی نمایان خواهد شد. بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال در سال گذشته نزدیک به 1500 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. بر اساس این گزارش تعداد نوزادانی که از مادران 10 تا 19 ساله متولد شده اند هم بیش از 69,000 نوزاد اعلام شده. فعالان حقوق زنان و کودکان میگویند که تشویق به کودک همسری باید جرم شناخته شود. دختر مراد تاهباز، فعال محیط زیست زندانی در ایران اعلام کرده در اعتراض به ادامه حبس پدرش و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی در نظر دارد روز چهارشنبه در برابر آن وزارتخانه در لندن تحصن کند. ماه گذشته در مبادله نازنین زاغری و انوشه آشوری زندانیان دو تابعیتی میان بریتانیا و جمهوری اسلامی قرار بود مراد تاهباز هم آزاد شود، ولی مقامات بریتانیا به خانواده تاهباز اطلاع دادند آزادی وی به آمریکا محول شده است. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه مطبوعاتی نوشته که دختر یک شهروند بریتانیا که مستبدانه در جمهوری اسلامی زندانی شده است، روز چهارشنبه مقابل دفتر لیز تراس وزیر خارجه نسبت به آنچه که خیانت دولت بریتانیا به پدرش مراد طاهباز می‌خواند اعتراض خواهد کرد. بنابر بیانیه عفو بین الملل، رکسان طاهباز در بیرون وزارت خارجه بریتانیا در مرکز لندن پلاکاردی با شعار پدرم را به خانه بیاورید در دست خواهد داشت. این بیانیه افزوده مدیر عفو بین الملل بریتانیا ساشا دشموک رکسان طاهباز را در اعتراضش همراهی می کند و مورد مهران رؤوف شهروند دیگر بریتانیا و فعال کارگری را که اونیز مستبدانه در جمهوری اسلامی زندانی است برجسته خواهد کرد. رسانه های بریتانیا نیز درباره تصمیم فرزند مراد طاهباز برای اعتراض در برابر وزارت خارجه بریتانیا گزارش هایی منتشر کردند. مراد طاهباز فعال محیط زیست که هنوز در زندان جمهوری اسلامی است، 66 سال دارد و همچنین شهروند ایالات متحده و بریتانیا است. وی که از بهمن 1396 تا کنون بالغ بر 4 سال در حبس بوده، همراه شماری از فعالان محیط زیست محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده است. اواخر اسفند گذشته پیشاپیش آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری در برابر پرداخت بخشی از یک بدهی بازمانده بریتانیا به ایران از زمان شاهنشاهی، مراد طاهباز هم تحت نظر آزاد شد، اما 2 روز بعد مجدداً زندانی شد و مقامات بریتانیا به خانواده طاهباز گفتند که رهایی وی به ایالات متحده سپرده شده که خانواده طاهباز چون این پاسخی را به تندی نکوهید. خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست ایالات متحده از تشکل‌های تروریستی قرار دارد، روز دوشنبه طی مطلبی تحت عنوان چرا مراد طاهباز نباید ارزان مبادله شود، این کوشنده محیط زیست ستابعیتی دربند را یک مهره با ارزش توصیف کرد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیر مقدم در نروژ به رادیو فردا میگوید
متاسفانه سیاست گروگانگیری یا دیپلماسی گروگانی که جمهوری اسلامی داره معمولاً با واکنش مناسب از طرف دولت‌های غربی همراه نیست، به خصوص وقتی که این گروگان‌ها شهروندان دو تابعیتی هستند. به همین دلیل خانواده این افراد از طریق افکار عمومی اون کشورها دولتشون رو وادار به تلاش بیشتر برای آزادی اعضای خانوادهشون، یعنی همون گروگان ها میکنند. در مورد خانم نازنین زاغری هم به همین شکل، به خاطر تلاش های همسر خانم زاغری یعنی ریچارد رادکلیف بود که هم رسانه ها و هم افکار عمومی بریتانیا دولتش رو مجبور کردند که تلاش بیشتری بکنه، چون به طور کلی کشورهای غربی از یک طرف نمیخوان وارد تنش با جمهوری اسلامی بشن، از طرف دیگه نمیخوان با گروگانگیر مذاکره کنند و این هر دو اینها باعث میشه که فرد به گروگان گرفته شده در زندان بمونه و خانوادهشون هم احساس میکنن که صداشون به جایی نمیرسه.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ماه گذشته فهرستی از نزدیک به 70 تن با شهروندی بیگانه یا دوگانه را منتشر کرد که جمهوری اسلامی طی قریب به 2 دهه اخیر حبس کرده است. در گزارش هرانا آمده که جمهوری اسلامی همچنان از اتباع دوگانه و خارجی به عنوان وسیله چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند و اینکه آن خبرگزاری شواهد گسترده‌ای از محاکمات ناعادلانه، صدور احکام نامتناسب، حبس طولانی مدت در سلول انفرادی، بازجویی‌ها و سوء رفتارهای منجر به اعترافات اجباری و تلویزیونی را مستند کرده است. گروه کاری ملل متحد در خصوص سیر دستگیری و حبس دو تابعیتی ها تأیید کرده است شماری از آنها بر اساس ملیت یا جایگاهشان هدف قرار گرفتند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران برای بررسی ساخت و ساز شبانه در میانکاله یک تیم انتظامی قضایی را به منطقه اعزام کرده است. گرچه روز گذشته دادستان کل ایران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود، اما بر اساس گزارش هایی که در رسانه های داخلی منتشر شده عملیات ساختمانی در منطقه تا روز چهارشنبه ادامه یافته است. منصور سهرابی پژوهشگر بوم شناسی و محیط زیست ساکن آلمان:
سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست، یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودن. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستند. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستند اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره و بیشتر حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته. لذا قبلا هم در خبرها بوده، ببین همین سال گذشته بیش از 100 تا پروژه در مجلس اومدن و در واقع مورد بررسی قرار گرفتن که مجوزهای لازم زیست محیطی رو نداشتن. متاسفانه من شنیدم آقای قالیباف اشاره میکرد که این پروژه مراحل کامل اداری خودش رو طی کرده، یعنی قبلا اومدن به اینها مجوز دادن به این پروژه‌ای که نمیباید اصلا اونجا اجرا بشه. اصلا ما حق نداریم در مکانی مثل میانکاله چون این پروژه هایی رو اجرا بکنیم، نه تنها چون این پروژه، حتی پروژه هایی که خطرات کمتر از این هم دارند و ما حق نداریم در اونجا احداث بکنیم. میانکاله در حقیقت جزء مناطق چهارگانه هستند، مناطقی که نمیباید هیچ تغییر کاربری در اونها ایجاد بشه، جزء کنوانسیون های مختلفی هست، مورد تایید یونسکو هست. اگر هر تغییری در اونجا اعمال بشه هم از اون کنوانسیون ها خارج میشه، یعنی به عنوان منطقه پناهگاه حیات وحش که شناخته شده در یه جایی به عنوان منطقه حفاظت شده عنوان شده و این میتونه اون اهمیت منطقه رو به خطر بندازه. از یه طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم خب صنعت پتروشیمی یک صنعت آببری هست، آب بسیار زیادی لازم داره، اصولا مکانیابیش غلط بوده، این پروژه نمیباید اونجا باشه. حتی اگر منطقه پناهگاه حیات وحش نبود و جزء کنوانسیون رامسر هم نبود، اون منطقه مکان مناسبی برای پروژه پتروشیمی نیست. این آب زیادی رو میخواد که اونجا ما دشتایی رو داریم که با کمبود آب مواجه هستن. بعد این مسئله پساب داره، مسئله آلودگی داره، آلودگی خاک داره، آلودگی آبهای زیرزمینی رو داره، مسئله آلودگی هوا رو داره. اصولا در شمال ما باید دنبال طرح‌های پایداری باشیم که میتونه اکوتوریسم پایدار رو توسعه بده، به جای اینکه چنین پروژه‌هایی انجام بشه که نفعی هم برای افراد محلی نداره. من زیاد دیدم که گفته میشه این برای اشتغال زایی هست، در حالی که اینجوری نیست. معمولا تجربه نشون داده چون این پروژه های هیچ نفعی برای مردمان محلی نداره، بلکه آسیب زیادی هم به دامدارانی میرسونه که در اونجا از مراتع استفاده میکنند و در حقیقت میتونه آثار بسیار زیانباری رو به دنبال داشته باشه.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، در مورد اینکه چرا با وجود فشارهای قانونی و امنیتی همچنان پروژه ساخت و ساز طرح پتروشیمی میانکاله متوقف نمی شود با رادیو فردا گفتگو می کرد. با این گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.